افسر سابق پلیس 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 3 اپریل و یک شنبه اول می در هتل هالیدی این در دانتان ونکوور. شنبه 3 اپریل 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. یک شنبه اول می 2-5 بعد از ظهر، 10 تیپ شخصیتی ناسالم. 6-9 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در ونکوور با شماره تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
جناب دکتر، سلام عرض کردم، روز شما بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
از ایران تماس میگیرم خدمتتون، چون خیلی وقتی هولد بودم. سریعا میگم خدمت شما، ما من و همسرم 35 سالم هست من و 29 سالگی، یعنی 6 سال پیش با همسرم ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
بله،
ایشون چند سالشونه؟
چون 41 سالشه.
بله
بله. و توی این از زمانی که ما ازدواج کردیم، حتی شب عروسیمون همینطور به مدت 8 ماه هیچ رابطه زناشویی نداشتیم. بعد از 8 ماه هم به اصرار من پیش دکتر، اولین دکتری که مراجعه کردیم، مشاور رفتیم و یه تعداد خیلی محدود به شاید 2-3 دفعه ارتباط بین ما پیش اومد و بعد مجددن رفت تا سال بعد.
نه سب کنید، نه اولا صداتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز، نمیدونم چرا. اگر ممکنه
الان بهتر هست؟
چرا الان بهتر؟ بذارید به اول، شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
قبل از ازدواج ما مدت 7 ماه هم دیگر میشناختید.
به من بفرمایید که مشکل جنسی که وجود داشت در چه زمینه ای بود، اگر هر اندازی که راحتید باش توضیح بدید.
بله، مشکل جنسی ایشون، ما پیش همه دکترها و سکستراپ هایی که رفتیم مشکل جسمی ندارن ایشون، ولی مشکل میل جنسی ندارن.
خب آخه کسی که میل جنسی نداره ای بهش بگن چرا ازدواج کردی، پاسخش چیه؟
بله، خب ایشون اول ازدواج ما خیلی دروغای زیادی به من گفته بودن در مورد دارایی هاشون و چیزایی که گفته بودن دارن که به مدت 3 سال بازم از من پنهان میکردن و به من نمیگفتن. ولی بعد از 3 سالشون گفتن من به خاطر دروغایی که اول ازدواج گفتم به این دلیل یه مقدار جسمم باتی کرده و نمیتونستم که رابطه برقرار بکنم و بعد از 3 سال گفتن مطمئنن من خوب میشم. توی این 6 سالم
آخه عزیزم نرید اونجا. آخه اصلا این حرفا یعنی چی؟ یعنی اصلا مطلقاً این حرفا معنی نداره. یک کسی برگرده بگه چون من راست گفتم یا دروغ گفتم یا چنین چان کردم تمایل جنسیم از دستم. اینا تقریباً تو مردا به یک اعتبار اصلا هیچ اهمیت و نقشی نداره. هیچی. بنابراین اصلا من نمیدونم ایشون روی چی داره حرف میزنه. بعد شما چرا هم چیزی رو پذیرفتی؟
جناب دکتر، همسر من بسیار مرد با شخصیت و موجهی هستش.
نه من نفهمیدم. سب کنید عزیز، تکلیف من روشن کنید. یه آدم دروغگو سر اموالش، سر رابطه جنسیش، شخصیت موجه یعنی چی؟
متاسفانه شاید من یک مقدار بیش از اندازه سب کردم چون هر سالیشون
به نه سب کنید. سرکار خانم من با شما رو بشناسم. شما من بفرمایید یه آدم دروغگویی که دروغ میگه سر مسائل تمایل جنسی نداره و بعد میره ازدواج میکنه، شخصیت موجه از کجا در اومد؟ من اینو میخوام بفهم. اگه قصد شما این است که یه وجهه اجتماعی دارم، وجهه اجتماعی که به شخصیت ارتباط نداره.
بله شاید از این لحاظ باید من میگفتم، درست میفرمایید.
خب ایشون خودشون چرا یه کسی که میبینه مشکل جنسی داره فردا صبحش که فهمید اولا با تب میدونستن نرفته دکتر؟
ما دکتر خیلی رفتیم جنازه از 8 ماه بعد از ازدواجمون. ما دکتر
عزیز من قربونتون، شما این میخواید با من صحبت کنین؟ من میگم روز اول 7 ماه من بچه ها مثلا 15 سال مدرسه نفرستم، بعد بگم سال 16 هم گفتیم بریم آره مدرسه. من میخوام بینم چرا روز اولیشون نرفت دکتر؟ از قبلن که اصلا باید میدونست، اصلا نمیدونست در اثر ازدواج با شما فهمید فردا صبحش باید میرفت دکتر. چرا نرفت و چرا شما نخواستید بره؟
من به دلیل حیال هر چیزی که اسمش رو بذاریم اشتباه نمیدونم، ولی 8 ماه صبر کردم و بعد از 8 ماه یعنی تو اون 8 ماه تلاش میکردم که یه ارتباطی پیش بیاد، ولی بعد از 8 ماه من از ایشون خواستم و ایشون دکتر رفتم و تا تقریبا تا سال سوم من با دکتر همکاری نمیکردم، ولی سال سوم که من دیگه جدا وایستادم برای جدایی، ایشون خودشون پیش یک مشاوری رفتن که دکترای قبل همه به ما گفته بودن که ایشون جواب نمیده و به من میگفتن که راه نهایی جدایی هستش. حالا بعضیا سر 2 جلسه، بعضیا بعد از 1 سال و نهایتا الان 6 سال گذشته. من پارسال خیلی سخت خواستم آقای دکتر برای جدایی، دقیقا 1 سال و 2 ماه پیش که ایشون اومد یه حق طلاقی به من داد و من هم مهرمو بخشیدم و قول داد که مطمئنن درست میشه و الان هم
آخه ایشون عزیز من من به شما گفتم مطمئنن من فردا صبح دم بلند میشه، شما چرا باور باید بکنید؟ ممکنه من بگید مطمئنن درست میشه؟ ایشون بر اساس کدام دانش به یه همچین نتیجه ایستن که یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه؟
واقعیت آقای دکتر چون که مشکل ایشون جسمی نبود و روحی بود، یعنی نمیدونم حالا روحی هر چیزی که بود، چون خیلی کم حرف از شوهر من و کلن دوست صمیمی یا با خانوادش با هیچ کدوم از اعضای خانواده صمیمی نیست، من شاید سعی کردم که به خاطر اینکه جسمی نبود، واقعیت این که همیشه از شکست توی ازدواج من میترسیدم و سعی کردم تمام تلاشمو بکنم که این زندگی رو نگه دارم، ولی دیگه نهایتا
شما تلاشی نکردی؟ شما چه تلاشی کردی که زندگی رو نگه دارید؟ تلاش شما این بود که تفنگ میذاشتید تو نه سب تلاش شما این بود تفنگ میذاشتید تو سرشون رو ریشتم دست دکتر. بعدم به من بفرمایید از کجا به این نشستن که مشکل جنسی جسمی نیست، بعدم مشکل روانی رو فکر کردن چیه؟
مشکل جسمی به خاطر اینکه آزمایش های هورمونی که برای ایشون دادیم نشون میداد که مشکل جسمی نیست و ایشون هم برای رابطه زناشویی مشکل خاصی ندارن، فقط میل ندارن، یعنی میل در حدی که هیچ وقت رابطه عاشقانه اول رابطه را ما نداشتیم، یعنی به این صورت بوده به جز همون سال یک باری که میگم خدمتتون من گفتم میخوام جداشم و این ارتباط
بگم. من اصلا باور نمی کنم از اگر ایشون آمادگی تحریک نداشتن با خوردن داروهایی حتما پیدا میکنه.
نه با دارو هم خوب نشدنشون متاسفانه. یه دوره هم سال همون دوم ازدواج ما که پیش سکس تراپ رفتیم دارو هم بهشون دادن ولی دارو هم تاثیری نداشت.
خودشون
هم الان اینجا نشستن.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنیم، بنابراین اونا تشخیصشون از نظر جسمی غلطه. من برگردم بگم من به دلیل روانی گرسنه نمیشم یا سیر نمیشم معنی نداره عزیز. این چیزی پیدا نکردم، بنابراین ایشون یه مشکل مغز دارن. علاوه تنها دلیل دیگری که ایشون میتونن به این شدتی که شما میفرمایید نداشته باشن اگر علامت فیزیکی نیست، امیدوارم نه شما نه ایشون اذیت نشید، هم جنس گرایی میتونه باشه.
جناب دکتر من ندیدم
توی ایشون
و خودشون هم میگن که
اصلا
همچین چیزی.
آخه عزیز من قربونتون برم، من چجوری به تخصص شما اعتماد کنم؟
نه من فقط از لحاظ دید خودم دارم میگم خدمتون، خودشون هم اینجا نشستن و دارن صدای شما رو میشنون و واقعیت این که من دیگه نهایتاً چون ما امسال هم میخواستیم جدا بشیم و من بهشون ایشون بازم از من زمان خواستن، من گفتم هر چی به جناب دکتر هلاکویی بگن من فرمان بردارم چون دیگه صبوری هامو کردم. حالا دستور
نه من فقط عزیز قربونتون، من محبت شما لطف شما به من رو تشکر میکنم و ایشون رو، ولی من میخوام بدونم واقعیت چی عزیز. من اگر واقعیت
من 6 سال آقای هلاکویی من واقعیت نفهمیدم.
خب منم عرضم همینه، آخه دکترا چرا نفهمیدن؟ اینا چه جور دکتری هستن؟
هیچ کس تشخیص نداد که ایشون چشه. آخرین مطابقی که ما پیششون رفتیم که از ایران الان 1.5 سال رفتن و خود همسرم هم پیش ایشون رفت زمانی که 3 سال پیش من میخواستم جدا بشم، ایشون خودشون معرفی کردن و رفتیم پیششون، نهایتا بعد از 1.5 سال دیگه ایشون گفتن جواب نمیده و ایشون یک مشکل ریشه‌ای هستش که باید روانشناس حل بکنه و همکاری خیلی شدید میخواد که دیگه خود همسرم هم بعد از 1.5 سال دیگه پیش اون دکترم
آخه این ببخش عزیز من، تو 1.5 سال ایشون با اون دکتر چه میکردن؟ آخه معالجه ایدم است که من امسال بیام پلو شما سال دیگه بیام بگم 1 سال من با شما دوستم، اما یه دفعه شما رو دیدم، ایشون میرفتن پلو دکتر چی کار میکردن با اون دکتر؟
ما هر جلسه با هم میرفتیم آقای دکتر و یه دوره کلاسای تیوری رو گذروندیم. از لحاظ دروغای همسرم خیلی بهتر شد ولی از لحاظ ارتباط جنسیمون هیچ فرقی نکرد.
نه آخه با دکتر نه من کاری ندارم، من راجع به رابطه جنسی میگم. شما برای یه چیز دیگه رفتید، برای چاقی و لاغری رفتید که موضوع من نیست. من میخوام ببینم 1.5 سال با دکتر چه میکرده. راجع اگر مسائل جنسی نبوده که خب هیچ بس نمیرفتم.
بله واقعیت این که هیچی، هر هفته و هر ماه که ما نوبت داشتیم صحبتی نبود برای گفتن، یعنی به خاطر همین بعد از جنابت هم ایشون نیومدن دیگه پیشه.
آخه عزیز دل قربونتون، من برم برای یه کاری برای دکتر، من چون چشمم درد میکنه گوشم درد میکنه، برم دکتر راجب گوشم و چشمم حرفی نزنم بیام بیرون بعد بگم من در حال معالجه هم؟ من نمیدونم. بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. نه من آخه من عزیز من
خوب شدنشون هست یا خیر؟
من اصلا باور نمیکنم شما رو عزیز دل، ببخشید من.
نه من
از ایشون نه عزیز من حرفم این نیست، حرفم این است که شما هیچ تشخیصی داده نشده، میگید من به دنبال معالجه ایشون، آخه کسی که نمیدونه چشونه ایشون
هیچ، برای اینکه ایشون حرف نمیزن آقای دستور، با هیچ دکتری صحبت نمیکنه، اصلا بسیار کم حرف، نه توی اجتماع ولی هیچ دوست صمیمی یا هیچ کس، و با دکترها هم با هیچ کدوم صحبت نکرد که هیچ کس بتونه ریشه یابی بکنه.
حالا به من بفرمایید ایشون میخوان با من راجع به این موضوع صمیمانه صادقانه حرف بزنن یا میخوان باز حرف نزنن؟
من میتونم الان خواهش کنم؟
نه بنابراین نه صبر کنید، نه صبر کنید، من شما رو روی هولد میگذارم. ایشون اگر این لطفو دارن و میخوان با من صمیمانه صادقانه حرف بزنن، جواب سوالای منو بدن، روی خط بیان و الا لطفاً قطع کنید. بنابراین شما سه چهار
بله. نه شما میگن بله همین الان صداتونو دارم میشنوم.
من عرضم اینه 4 دقیقه من شما رو روی هولد میذارم، ما پیام ها رو پخش میکنیم، اگر ایشون نظرشون عوض شد لطفاً و حتماً قطع کنن، اگر روی خط بودن با این قول و قرار هست که اگر من ازشون سوالی کردم به من پاسخ رو بدن، روی خط باشی لطفاً. شنگ رجمن با ما باشی.
پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
مژده به ساکنین ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه ایرواین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایرواین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید. اولا ممنونم از این که روی خط آمدید، سپاسگزارتونم. دوم به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا برادر دارم.
اونا چند سالشونه؟
یکشون 4 سال از کوچیک‌تر، یکشون 6 سال.
اون وقت به من بفرمایید شما چی خوندید، چه می‌کنید؟
من رشته کامپیوتر خوندم، لیسانس کامپیوتر.
اوکی. خب این داستان چه بوده که شما، اگر دلایل فیزیکی این گونه که همسرتون میگن نداشتید، شما فکر می‌کنید چه خبره؟ واقعا در ذهن و ضمیر و وجود شما چه میگذره در این مورد؟
باور پایین که من خودم نمیدونم، یعنی دقیقا نمیتونم خودم تشخیص بدم که مشکلم چیه، ولی چون آزمایش و اینا هم دادیم مشکل جسمی نداشتم و مشکل نوز ندارم واقعا.
مشکل نوز شما نداری؟ یعنی ارکشن ندارید مشکلش؟
نه هیچ مشکلی.
اوکی، حالا به من جواب بدید، اگر مشکل نووز یا ارکشن ندارید، این که شما بخواید درگیر رابطه جنسی با همسرتون بشید، یک نووز از دست میدید یا این کارو نمیخواید بکنید؟
اصلا یه حسی تو نمیدونم، حسی که اصلا نمیتونم توصیفش بکنم، ولی واقعا مشکلی که دارم اینه که نمیتونم، یعنی جرأت این که بهش نزدیک بشم ندارم.
نه جرأت فکر میکنید، یعنی جرأت این که به همسرتون نزدیک، فکر میکنید اگر نزدیک بشید چه اتفاقی میفته، چه آسیبی شما یا ایشون میبینید؟
ببینید احساس بکنم که شاید از من راضی نباشه یا به هر دلیل، نمیدونم واقعا، اینو واقعا خودم متوجه.
نه آخه نه، ببینید نه احساستون رو میدونید عزیز. ببینید من بدونم که اگر یه کاری رو نکنم همسرم ده برابر صد برابر بیشتر ناراحت میشه، بعد بگم از ناراحتیش یه صدمش حاضر نیستم بکنم. نه یه ذره دقت کنید چون این مهمه. شما فکر میکنید اگر درگیر رابطه جنسی بشید چه اتفاق بدی میفته؟ چه چیز بدی از توش در میاد؟
من احساس کنم نمیتونم راضیش بکنم.
خب نکنید. نه خب نکنید راضی. ایشون که نمیخوان راضی بشن، ایشون میخوان رابطه داشته باشه.
خب این تأثیر تو مونده آی دکتر. من اصلا تا قبل از ازدواج هیچ مشکلی نداشتم، یعنی چی؟ یعنی باور فرمایید هیچ مشکلی نداشتم.
نصب کنی. آیا شما برای خود ارضایی مسئله و مشکلی داری؟
آی دکتر باور بکنید که امتحان نکردم، ولی مطمئنم هیچ مشکلی ندارم.
یعنی یک مرد در سن 41 سالگی تا به حال خود ارضایی نکرده؟
نه قبلش کردم، نمیگم نکردم، زمان چیز بگی الان نزدیک به 7-8 ساله که این کار نکردم.
نه من سوالم یه چیز دیگه، من سوالم این بود که شما قبلا مشکلی برای خود ارضایی نداشتید؟
نه.
آیا چون میفرمایید، آیا شما با کسان دیگری رابطه جنسی داشتی؟
تو این مدت؟
نه قبلش.
خیلی.
شما خیلی راحت با دیگران رابطه جنسی داشتید، هیچ مشکلی هم اونجا نداشتید، درسته؟
بله.
خب فکر میکنید با اونا که ابدا مشکل جنسی نداشتید، آیا اینا کسانی بودن که شما بهشون علاقه هم داشتید یا فقط درگیر رابطه جنسی میشدید؟
بودن، هم رابطه با کسایی رابطه داشتم که دوستشون داشتم، هم کسایی هم بودن که نه واقعا رابطه احساسی نداشتم.
به من بفرمایید که همسرتون چقدر شکل و شباهتی از نظر روانی یا فیزیکی به مادرتون داره؟
زیاد نه، اصلا از فیزیکی شبیه با هم ندارن.
آیا شبیه هیچ کنم از فامیل نزدیک شما، خاله ای، عمه ای، کسی هستن؟
نه.
آخه ببینید یه دلیل اولش میتونه یه شباهت سنگین باشه که شما در ارتباط یک کمی حالت شرطی پیدا میکنید تو به اونجا برگردید. ندارید پس؟
نه واقعا هیچ کسی نداریم که شبیهشون باشه، ولی اصلا تو من واقعا شرطی شدم تو این قضیه، نمیدونم احساس خودم رو نمیتونم بفهمم.
شما آیا اگر ارکشنتون رو نگه دارید، نووزتون رو نگه دارید و ایشون به شما نزدیک بشن چی؟ شما اون رو از دست میدید؟
وقتی نزدیک شدم باشه رابطه داشتم.
نه خواه اگر ایشون بشن شما ارضا، یعنی اون حالت ارکشن و نووزتونی که از دست میدید میدید؟
نه.
خب چرا ایشون هر دفعه هر بار این کارو نکنه؟
خب ببینید یه چیزی بوده که هم ایشون، البته ایشون هم توی مدت حق داشتن که دوری شده از من به خاطر اون مشکلاتی که بوده، ایشون هم دیگه از من دوری میکنه.
نه آخه اون اوایل رو عرض میکنم، اون چند ماه اول رو.
چند ماه اول هم ایشون هم میومد، وقتی هم میومد ارتباط هم داشتیم با هم دیگه.
بله آخه ایشون اینه که 7-8 ماه تقریبا چیزی نداشتی؟
نه قبل از ببینیم ما تا 6 ماه تا قبل یه 7-8 ماه قبل از ازدواجمون با هم دوست بودیم و واقعا هم ارتباطمون توی سکس داشتیم، ارتباطی که داشتیم. حالا ایشون ممکن راضی نبوده ولی سکس داشتیم، شاید هر دو روز یه بار سکس داشتیم با هم دیگه.
نصب کنی. آیا شما من میفرمایید در دوره آشناییتون شما هر دو روز یک بار با هم رابطه جنسی داشتی؟
بله بعد از 3 ماه، بعد از
4 ماه. نه خودش مهم نیست.
دو ماه از کی تاریخ دوستیمون گذشت.
اصلا 4 ماه. نه بیا سر اونش مهم نیست.
ارتباط داشتیم و دو روز یک بار با هم سکس داشتیم تا روزی که عقد کردیم.
روزی که عقد کردید فرداش دیگه شما نمیتونستی.
دقیقاً.
آیا نمیتونستید یا نمیخواستی؟
اصلا میل نداشتم آقای دکتر، یعنی یه شکست توی زندگی من خورده بودم از نظر مالی و واقعا اینا رو بعدم اون موقع توضیح ندادم بزنم، ولی بعدم توضیح دادم و ایشون هم قانع شد در مورد.
شما این که میدونستید حتی در خطر است رابطه و ازدواجتون، شما حرفتون، بذارید من یه بار دیگه مطمئن شم، شما اگر ایشون به شما نزدیک بشن و یا حتی شما در شرایطی قرار بگیرید که هیچ نقشی نداشته باشید، شما همچنان ارکشن یا نعوزتون رو نگه میدارید، درسته؟
بله.
خب ایشون چرا از این فرصت برای داشتن رابطه با شما استفاده نمی کنن؟
اینو از خودشون بپرسید.
ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی در این رابطه آمادگی مرد، حالا این اصطلاحات رو هم امیدوارم شنوندگان ببخشن، آمادگی مرد. وقتی مردی آمادگی داره خب اصلا میتونه هیچ نقشی نداشته باشه و حتی در شرایطی خودشو قرار بده و همسرش بتونه با او رابطه داشته باشه. چرا این کار رو نمی کردید یا بهش نمی گفتید این کار رو بکن؟
والا من نگفتم، ولی چیزی که وجود داره ایشون هم الان دیگه واقعا نمیخواد.
نه الان میدونم، آخه این دکترای خوب ما به شما نمیگفتن این کار رو بکنید فردا یا هفته بعد که میایید ببینید چی شد؟
نه چیزی رو نخواستم.
آخه اینا چه جور دکتری، اینا که از هر مریضی مریض‌تره. همسرتون چی میگن؟
یه راسته میگم
خواهد
باهاتون صحبت
بکنم. میشه بذارید من باشون حرف بزنم؟
بله
خواهش میکنم.
جناب دکتر
جان، مجدداً
تبریک کردم.
سلام
آقای دکتر. 7-8 ماه اول ازدواجمون من میرفتم سمت ایشون، ایشون به بهانه‌های مختلف که الان نور روشنه، الان این پرده اون طرفه، ممکنه همسایه‌ها ببینن، منو پس میزدن.
خب برای رابطه جنسی نداشتی؟
نه خیلی، به مدت 8 ماه رو نداشتیم.
نه نه نه، قبل از آشنایی، قبل از عقد.
قبل از عقد به مدت 3 ماه اصلا ایشون سمت من نیومد.
اوکی.
بله، و بعدش هم که ایشون سمت من اومد به خاطر اینکه دیگه نامزد کرده بودیم و صحبت‌های اولیه شده بود، من خودم برای اولین بار سمت ایشون رفتم.
آیا رابطه جنسی برقرار شد یا نه؟
دفعه اول خیر، دفعه اول من شرایطو مهیا کردم، ولی تا که برگشتم دیدم ایشون خواب هستن. ولی دفعه دوم که مثلا به مدت یه 2 هفته بعدش بود، بله این اتفاق افتاد.
آیا به نظر شما حالت عادی و طبیعی داشت؟
بله عادی و طبیعی بود، چیز فوق‌العاده‌ای نبود، یعنی ایشون واقعا بلد نبودن چطور رفتار بکنن.
آخه ایشون که میگن با خیلی خانوما قبل از شما بودن،
من واقعیت نمیدونم که اینجور بوده یا خیر.
شما خودتون قبلا تجربه جنسی داشتی؟
بله.
بنابراین شما مشکلی برای این که چه باید کرد نداشتی، درسته؟ به من بگید که تا قبل از عقدتون فکر برین چند بار با ایشون رابطه جنسی داشتی؟
فکر میکنم که
هر دو روز یه دفعه؟
بله.
هر دو روز یک بار؟
تقریبا هر زمانی که هم دیگر میدیدیم بله هر دو روز یک بار بوده، ولی باز مثلا یه مدت که من چون من شهر دیگه ای ساکن بودن خانوادم، میرفتم شهر خودم و برمیگشتم، وقتی که برمیگشتم باز ایشون میل نداشت. یعنی من مثلا فکر میدونی داره دکتر، من قبل از عقدم گذاشتم پای نجابت ایشون این میل، چون واقعیت همچین بیماری رو تا حالا ندیده بودم. حالا نمیدونم اسمش چی هست.
نه منم تا حالا ندیدم عزیز.
هیچ دکتر، همه به همین نتیجه رسیدن که ما ندیدیم تا حالا همچین چیزی رو.
آخه عزیز، ایشون میگن من اگر بخوام آمادگی داشتن رابطه جنسی رو پیدا کنم میتونم، این حرف درسته؟ یعنی اون ارکشن یا نعوز رو ایشون دارن؟
بله، سالی یک بار که من میگم میخوام جداشم، ایشون همون موقع آمادگی رو پیدا میکنن، ولی باز تموم میشه تا سال بعدش. یعنی
پس ایشون الان دارن به من میگن من مشکلی برای داشتن نوز ندارم؟
بله ندارم.
نه آخه نم هر روز هر وقت لازم بشه، هر وقت تحریک بشن، من راجعه سالی یه دفعه
نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون سالی یک بار بوده و تایمشن به خاطر سالی یک بار بودنش، ببخشید من شاید نباید اینا رو بگم، خیلی کوتاه هست، ولی واقعیت این که نمیدونم، من نمیشناسم همسرمو، میگم چون خیلی کم هست.
شما به من بگید مادر ایشون چقدر زن کنترلینگ و عصبانی و عصبیه؟
ایشون اصلا زن کنترلینگ نیستن، عصبی هم نیستن، بسیار زن خونه و تقریبا میشه بگم سنتی هستن، چون بارها ازشون خواستم که با پسرشون صحبت
کنم. نه من راجع به اون صحبت نمی کنم، من میخوام اینم تنفر ایشون از زن از کجا میاد؟
واقعیت نمیدونم آقای دکتر، اصلا فکر نمی کنم تنفر باشه، ولی به طور کلی احساس من اینه که خیلی با مادرشون، یعنی واقعیت همین هست، با مادرشون اصلا جور نبودن، خیلی با خانوماشون به جز در مورد مسائل غذا پختن و یا مسائل خونه اینها، اونم مسائلی مثل نه خونه بگم، در مورد مالی یا مسئولیتی به مادرشون این چیزا هیچ وقت نبوده یا من ندیدم.
به من بگید هیچ عیب و ایراد دیگری ایشون دارن؟ یعنی یه چیز برجسته دیگری در هر زمینه زندگی، از حمام گرفته، دستشویی گرفته، درس خوندن گرفته، کتاب خوندن گرفته، خواب، غذا، هر چیز.
هر روز دقیقا هر روز ساعت 6 صبح بیدار میشن، خیلی با تومنینه و سر صبر دوششون رو میگیرن، کاراشون رو میکنن، کافیشون رو میخورن، ولی سیگار زیاد میکشن، دوست صمیمی به هیچ وجه ندارن. خدمتتون عرض کنم اهل هیچ گونه دراگ یا مواد مخدری نیستن، مشروبم به مقدار بسیار کم ممکنه بخورن و موجه، ولی اون دروغایی که اول زندگی بهتون گفتم دیگه مشخصه.
حالا به من بگید وقتی خونه شب میان از سر کار چه میکنید شما؟
خونه که میان به خاطر اینکه 6 صبح بیدار میشن، ما تقریبا 8 دنیم که ایشون میاد شام میخوریم، بعد تلویزیون میبینن، بعد میخوابن. تا 2 سال اول زندگیمونم ایشون توی تیوی روم میخوابیدن و من توی اتاق خواب، یعنی اصلا حتی توی اتاق خواب نمیومدم.
میشه من با ایشون صحبت کنم؟
بله متشکرم از وقتی
خواهیش
میکنم. من یه سوالی دارم، شما رابطتون با برادرها چطوره؟
یه رابطه معمولی، زیاد نه خیلی صمیمیه اونجوری، و یه رابطه معمولی. برادرم حالا با من کار میکنه توی شرکت.
شما درباره تمایلات و توانایی های جنسی اونا چقدر میدونید؟
زیاد نمیدونم.
آیا فکر میکنید حالت عادی دارن؟ همسرشون، دوست دخترشون از اونا راضیست یا نه؟
تو حالا زندگی که برادرم ازدواج کرده، 12 سال ازدواج کرده، یه بچه داره و فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه.
دومی چی؟
اون ازدواج نکرده، الان 35 سالش ازدواج نکرده و توی کشور رومانی زندگی میکنه.
تو خانواده پدری و مادری آیا هیچ مشکل جدی روانی شما داشتی؟ همه خانواده ما، خاله ای، عمه ای، پسر دایی، دختر خاله ای، کسی خودکشی کرده؟
مادر بزرگم چیه دار؟ مادر بزرگم پیره، تقریبا 80 سالشه و مریضه دیگه.
یعنی چی؟
مشکل روحی نداشتیم تو خانواده همون.
یعنی تو خانواده شما وسواس نبوده؟
وسواس مادرم چرا یه مقدار داره.
دیگه کی؟
دیگه هیچ کی، من نمیدم کسی که وسواس داشته باشه. مادرم داره.
شما خودکشی نداشتی تو خانواده؟
نه اصلا.
اعتیاد به صورت سنگین شده؟
اصلا به هیچ وجهی. ما تو خانواده
من اصلا هم چیزی نداشتیم. رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
والا الان چند سالیه پدرم توی رومانی زندگی میکنم، مادرم هم اینجا، و به هر سال پدرم به خاطر اینکه کارش توی کشور رومانیه میره میاد دیگه، سالی 3-4 بار میاد ایرانو. و هم
ایشون چه میکنن در اونجا؟
کارخونه رنگ دارم.
چرا ایشون تو ایران ندارم؟
نمیدونم، اون تصمیم خودشون بوده رفتن اونجا کارخونه رنگ دارم.
یعنی یه ایرانی پا میشه میره رومانی کارخونه میزنه؟
بله.
به من بگید که رابطه شما برادران الان مثلا اونی که هست رو نه اونی که رومانیه، مثلا در ماه چند دفعه میبینید؟
این هر روز دارم میانشون پیش من کار بکنه.
رابطتون با هم خوبه؟
آره آره رابطی خوبه.
این 4 سال کوچیکتر است یا 6 سال کوچیکتره؟
این کوچیک، این برای 6 سال کوچیکتر است، دقیقا کوچیک کوچیکه.
آیا شما در بچگیتون هیچ وقت مسائل جسمی و جنسی با هم داشتی؟
با؟
برادر رو؟
نه اصلا.
شما من گفتید که رابطه های زیادی با خانم ها قبل از ازدواج داشتید، هنوزم سر اون حرف هستید؟
بله بله سر درست.
آیا اونجا هم پریمچور اجاکولیشن یا سرعت ارضا و انزال داشتی؟ چون همسرتون میگن شما همسرتون میگن
چون تعداد بارایی که این اتفاق میفته زیاد بود، نه هم چیزی نبود.
ولی با همسرتون با سرعت ارضا میشید؟
خب الان بعد چون یه مدت طولانی به اصطلاح با هم نداریم، بعد ارتباط نداریم.
اوکی. شمایی که اوکی. شمایی که صبح زود میرید یا صبح میرید سر کار، 8 نیم میاد یه غذایی میخواید، باید زن برای چی میخواید عزیز؟ رابطه جنسی هم که نه، برای چی با میخواید ازدواج بمونید؟ تو ازدواج بمونید عزیز.
آیدشتر من میخوام مشکل هم حل بشه دیگه، میخوام یه
مشکل حل بشه. آخه مشکل شما، مشکلتون حل بشه. حرفایی که
من با ایشون کاری ندارم، میخوام مشکلم حل بشه.
خب من میدونم، میگم چرا میخوای تو ازدواج با ایشون بمونید؟
خب چون دوستش دارم.
آخ شما که با هم کاری نداری، رابطه ای نداری، نه رابطه جنسی داری، نه حرفی برای گفتن شنیدن داری، چه ایشون رو دوست داری؟
من احساس میکنم که ایشون دوست دارم، چیزی که هست اسمو دارم خودتون ندارم.
اوکی. روی خط باشید، ببینید هیچ کنتون حرفی میخواید دیگه بزنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمند با ما باشید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760 همش 6. ایران پراود تیوی باکس.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلت ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتیم مسافرت،
دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعی از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچینو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم ببینید، به من هر چیز غیر عادی رو اگر به نظرتون میاد من بگی جان.
نهایتا این که من میخوام نظر نهایی رو از شما بگیرم که آیا من باز هم به ایشون بعد از 6 سال، چون من الان 2 ماه ایستادم برای جدا شدن، ولی بازم ایشون از من زمان میخوان و هر سال این قضیه تکرار شده و به اینجا رسیده. هر سال گفتن من امسال درستش میکنم ولی اتفاقی نیفتاده و همون بوده که بوده.
آخه عزیز من ایشون هیچ نمیدونن چه اشکالی هست که درستش کنن. من وقتی که نمیدونم چه باید بکنم، چجوری اون چیزی که خرابه رو درست کنم. حرفای شما و ایشون خیلی با هم در تضاده و همخوانی نداره. آیا شما واقعا باور میکنید ایشون با زنهای مختلفی بوده؟
من باور نمیکنم.
منم نظرم همینه. آیا شما رابطه ایشون رو با مادرش رابطه عادی میبینید؟
نه خیر، خیلی سردن همشون. میگم اصلا ایشون هیچ دوست صمیمی نداره و با خانواده‌اش هم با هیچ کدوم صمیمی.
شما من بگید ویژگی
خانواده‌اش نگفته. مزاحمت
چی عزیز نگفته؟
حتی به خانواده‌اش نگفته ایشون. 2 ماه من حرف جدایی باز زدم، حتی به خانواده‌اش نگفته ایشون.
به من بگید رابطه ایشون با مادر رو فهمیدم. مادر رو شما چگونه می‌بینید؟ چگونه زنی می‌بینید؟
بسیار سنتی، چون من الان 3 ساله که مادرشون دیگه میدونن این مشکل دارم با پسرشون، ولی هر بار میگم صحبت کنین باهاش میگن که من روم نمیشه با پسرم در این مورد صحبت کنم.
معلومه ایشون چیکار. به من بگید رابطه مادر و پدر رو شما چگونه میبینی؟ که پدر به رومانی جان؟
من فرد میبینم، چون تقریبا حدود 15 سال هست که پدرشون دوره و وقتی هم که میاد من فکر نمی کنم ارتباطی با هم داشته باشم.
شما در حدی که میدونید رابطه اون برادری که ازدواج کرده با همسرش چطوره؟
میدونم که سال هاست مشکل دارن با هم، ولی چون که با ما رابطه رفت آمد ندارن به خاطر زن برادریشون که با ما جور نیستن، یعنی با من مشکل دارن و نمیدونیم چرا، به خاطر همین رفت آمدی نداریم، ولی سال هاست مشکل دارن. یعنی ایشون وقتی که زن برادرشون اومد ایران به قصد جدایی اومده بود ایران.
چی میفرمان ایشون؟
میگم همچین چیزی نبوده، ولی اون برادرشون که رومانیه به من اینو گفتن که وقتی که زن برادرشون اومده ایران به قصد جدایی، و خودش شوهر منم میدونن همیشه مشکل دارن برادر و زن برادرشون.
به من بگید شما رابطه برادرها رو چگونه میبینید؟
خیلی سر یعنی مطمئنم اینجور که من میدونم با هم هیچ درد و دلی، ممکنه اونها برای همسر من درد و دل کنن ولی همسر من برای اونها مطمئنم که نه، چون بسیار مرد تو داری هست همسرم.
به من بفرمایید که ایشون چقدر از نظر رفتن حمام و دستشویی و اینا عادی عمل میکنند و تمیزند؟
تمیز هستن ایشون، از همه لحاظ یه مرد تمیز هستن.
به من بگید چقدر طول میکشه برن دستشویی؟
نه زمانش زمان نرمالی هست.
اوکی. به من بگید که از نظر غذا و ورزش و اینا چگونه؟
ورزش قبل از عقدمون میکردن، 3 ورزش میکردن، اسکی میکردن، فوتبال میکردن و یه ورزش دیگه که خاطرم نیست، تنیس، ولی بعد از عقدمون هیچ ورزشیشون نکردن. دیگه یه سوال دیگه هم پرسیدید، من فراموش کردم.
نه دست بی نداره عزیز. ببینید عزیز، به نظر من همسرتون یه رازی داره که ای بسا برای خودش هم ناشناخته است. من چون متاسفم، امیدوارم هیچ کس رو اذیت نکنم، نمیتونم پنهان کنم، ایشون یه تنفری از شما دارن و علت نگه داشتن شما هم به خاطر اینکه این تنفر رو بتونن ادامه بدن. دست خودشون هم نیست، از کجا میاد نمیدونم. این میتونه از دو چیز بیاد، یکی از رابطه مادر و یا رابطه مادر و پدر با هم که ایشون ای بسا یه چیزی دیدن مثلا رابطه جنسی پدر و مادر، اون یه مسئله است. دوم یه نوع رابطه نامناسبی با برادرها داشته، ایشون این ضربه رو خوردن. مگر اینکه اصولا اونگونه که شما دارید میگید که مادر سرده، پدر همینطور، اگر آیا پدر رو فکر میکنین ممکنه با زنانی در ارتباط باشه، مثلا حالا که رومانیست و 15 سال اونجاست؟
به هیچ وجه همچین فکری نمیکنم، چون همسر خودم رو میبینم.
نه آخه به اون دلیل نتیجه نگیرید. در حدی
واقعیت اصلا من نمیتونم همچنین باورم.
خب ببینید، بنابراین یه احتمالی هست عزیز، اصلا این سیستم در وجود همسرتون اصلا کار نمیکنه. این یه سیستمی نیست که برای بعضی هر روزه یا هفته دو روزه یا سه روزه، ایشون براش 5 سال یه روزه. تازه اونم اصلا به خاطر فشاریست که بهش میاد و یا نگرانی که پیدا میکنه. یعنی اون چیزی که شما میبینید احتمالاً، چون من گفتم من صدها مورد اشکالات جنسی دیدم، به این گونه ای که ایشون میگن و شما میگید ندیدم. بعدم متاسفم بگم، من باور به خیلی از حرفا ندارم، اشکال کار من اینه. یعنی من نمیدونم چند اندازه گزارش داده میشه. و بعدم شما یه سوالی میخوام، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم و یه خواهر کوچکتر از خودم و یه برادر بزرگتر از خودم.
به من بگید شما چگونه تو این مدت تونستید همچین رابطه ای رو حفظ کنید تو جدا نشید؟ یعنی به من گفتید امیدتون است که حال ایشون خوب بشه، آیا بقیه چیزا خوب بود؟ ایشونی که صبح میرن بعد میان، بعد تقریبا با شما هیچ کاری ندارن، شما تو دو تا اتاق مختلفم میخوابید، اسم این چگونه زن و شوهریست؟ بچه هم که خبری نیست.
نه الان 3 هست که ما دیگه روی یک تخت میخوابیم، ولی ارتباط، یعنی حتی بغل کردن هم نیست که ما هم دیگه رو حتی در آغوش بگیریم و بخوابیم.
فکر میکنید ایشون مثلا چرا نمیخوان شما رو در آغوش بگیرن؟
ایشون در حالت عادی و جلوی بقیه دائم منو بغل میکنن، بوس میکنن، ولی خودمون که تنها میشیم من احساس میکنم مثل، ببخشید شاید نه، ولی احساس من نسبت به ایشون اینه که منو مثل یه حیوان خونگی دوست داره. یعنی واقعا منو دوست داره، ولی همیشه اسم من که به خودشون میگم اینه که فکر میکنم منو مثل یه سگی که توی خونه نگه میداریم، دوستش داریم، بغلش میکنیم، اونجوری هست.
میشه گوشی رو به ایشون بدید لطفا؟
بله بله.
من یه سوال دارم، چرا ایشون رو شب توی رخت خواب که هستید بغل نمی کنید؟
ببین ایشون اولا ما تایم خوابمون اصلا با هم دیگه نمیخوره. یک بودش که این موزلی که داریم اینه، چون ایشون تا ساعت 3 و 4 بیداره، من صبح چون زود بیدار میشم به تب زود میخوابم. این یکی از دلایلی که معمولا من تنها میخوابم تا ایشون بیاد خودش بخوابه.
حالا اگر یه شب شما کار نداشتید، اگر رفتید سفر، اگر توی هتل بودید چی؟
به
ببینید نه نکردم این کارو.
چرا به فکر این چرا نمیخواید بهشون نزد؟ چرا این کشش رو نمیگم از نظر جنسی، چرا این کشش رو برای که همسرتون رو که اینقدر نسبت به جدایی و طلاق اساسی در آغوش بگیرید مسئله دارید؟
آقای دکتر شاید یکی از دلایلش شرطی شدم، نمیدونم، من نمیفهمم خودم، باور کنید میخوام میخوام برم درمان بکنم، من نمیدونم مشکل.
نه من به شما بگم، نه صبر کنید، من به شما میگم الان دست راستتون ببرید بالا، ای گوشی به دست چپتونه یا برعکس، شما مشکل داری برای بالا بردن دست راست یا چپتون یه دستتون گوشی خلا من به من ممکنه بگید چرا نمیتونید تو رخت خواب بچسبید به همسرتون؟ چی میشه
میچسبید؟ اصلا بحث
چسبیدن
نیست، ولی ببینید میگم تایم
خوابمون
اصلا با هم نه
اونو شنیدم نه میگم نه من میگم یه زمانی هر دو بیدارید و تو رخت خوابید، حالا ساعت 12:30 هست، 7 صبح روز جمعه است، هر چه هست، چرا چه اشکالی داره که ایشون رو بغل کنید؟
ببینید تو من چند بارم بخواستم بغل بکنم ایشون منو یعنی چیز کرد، گفته نه برو اون ور فلان، ولی میدونید اینم البته من مقصر ایشون نمیدونم، مقصر خودم میدونم که خب به هر صورت ایشون هم طرف رو نسبت به این موضوع از من پیدا کرد.
حالا شما فکر کنید یه زندگی که توش با هم افراد نمیخوابن، با هم رابطه جنسی ندارن، هیچ بچه مشترکی ندارن، یکی شب بیداره یکی شب میخوابه، چرا فکر کنین این ازدواج رو باید نگه داشت عزیز؟
من میخوام واقعا تصمیم گرفتم، تصمیم خیلی جدیه که این کار علیه درست کنم به هر شرایطی که شده.
آخه شما چجوری میتونید درست کنید؟ شما میخواید نصب کنید، شما میخواید درست کنید ظرف 7 روز آینده هر شب رابطه جنسی داشته باشه.
باش
تموم شد. اگر شما اینو داشتید بنده به ایشون میگم حتما برای شما که نوز دارید، ارکشن دارید، شما خودتون در یه شرایطی قرار بدید بهش بگید بقیه کارا رو تو بکن. چی عزیز؟
جان صحبت کنم.
حتما
آقای دکتر، بعد از 8 ماه که ما پیش اولین دکتر رفتیم، اولین دکتر همین رو به ما گفت. چه یک ماه آینده هفته 3 بار شما این برنامه رو داشته باشید، 2 هفته ما هفته 2 بار.
الو، متاسفم این از اون تلفن است که ساعت قطع میشه احتمالاً. نه به نظر من البته دلایل فیزیکی ممکنه باشه، ولی دلایل روانی عزیز، ولی دلایل روانی بد و منفیه. یک میتونه نوعی از حالتهای اسکیزوتیپال باشه همراه با حالتهای اسکیزوید، یعنی یا اسکیزوتایپال، یعنی یه دون شبه اسکیزوفرنیه همراه با حالتهای انزوای شدید، میتونه نتیجه یه گرایش های همجنس گرایی باشه، میتونه نتیجه یه تنفر شدید از مادر به دلیل دیدن رابطه یا سردی بیش از حد، میتونه به دلیل اینکه برادرها کوچکترن در دوران کودکی درگیر یه بازی های کودکانه شدن که اون ایشون رو از این بابت به هم ریخته، میتونه به دلیل احتمالاً استفاده از مواد مخدری که در گذشته بوده الان نیست، برای که سیگار گفتن سنگین و شدید میکشن باشه، یا پنهانکاری از این قبیل، میتونه یک آسیب مغزی باشه که به نظر من یه امارای میتونه کمک کنه، یعنی یه چیزی ای بسا مثل یه قدهی در مغز باشه، همه این احتمالات وجود داره چون شرایط کاملا غیرعادی است. یعنی یا 7-8 موضوع کوچک که بعید میدونم کنار هم جمع شدن این شده، یا یک موضوع و فقط یک موضوع، ولی اگر ایشون رو میشد بیشتر دید و یا یه مقدار وارد جزئیات دیگری در چارچوب رابطه میشد شد، میشد به یه نتایجی رسید. اما ماجرای ازدواج این چنین با یه همچین موانع و محدودیت‌های حتما زیر سوال میره، چون اون هدفی که از ایجاد ارتباط میان دو نفر و داشتن رابطه جنسی و به هر حال نوعی شریک و سهیم بودن در بیشترین و مهمترین قسمت‌های زندگی است اینجا نیست. امیدوارم این حرفا رو بعداً بشنون. من معلومه که هیچ وقت توصیه جدایی
یا عدم جدایی رو نمی کنم، پرسش رو به صورت جدی مطرح می کنم که خودشون جوابی پیدا کنن. ولی به نظر من میتونیم کم کم به جایی برسیم. یه راهش هم این است که ایشون رو تو هیپنوتیزم سنگین بگذارن و سوالاتی رو که باید از ایشون بکنن. اگر یک کسی باشه که توانایی و ایشون هم آمادگی داشته باشن و اجازه بدن هیپنوتیزم بشن، احتمالا میشه فهمید که چه خبر است، از کجا میاد. به نظر من یه حوادثی یا یه حادثه‌ای که ممکنه تکرار شده باشه موجب این به هم ریختگی و آشفتگی است. به حال ممنونم از اینکه لطف کردن و صحبت کردن. متاسفم از اینکه تلفنشون قطع شد و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه‌ها و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایبل تیتر، سالار عقیلی.
فرصت
شرایطی استثنایی برای علاقمندان به تحصیل در آمریکا. USVIP گروپ با سابقه کاری درخشان در زمینه پذیرش تحصیلی و ویزا آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد. مشاوره تخصصی رایگان، پذیرش تحصیلی در کلیه مقاطع، اخذ پذیرش مشروط از دانشگاه‌های معتبر آمریکا بدون نیاز به مدرک زبان، برگزار کننده دوره‌های تخصصی کوتاه مدت به همراه آموزش زبان انگلیسی و گواهی نامه پایان دوره. 949-234-8233 949-234-8233 www.usvipgroup.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در امریکا و کانادا میرسونم که اگر unlimited long distance دارید که رایگانه، تلفن راه دور رایگان و آزاد، و اگر عزیزان در کانادا تشریف دارن و به امریکا long distance رایگان دارن، امریکایی ها معمولا در حدی که ممدن پلان ها long distanceشون رایگان هست، از اینجا به کانادا، نه وقتی در کانادا هستن، شما میتونید رادیو همراه رو در خانه، در محل کار و یا اتومبیلتون فقط با گرفتن شماره 1-701-801-0-801 بشنوید. همه جا صدا هست، در بیابان، در خیابان، شفاف. اگر در اتومبیل هستید از طریق بلوتوت اتومبیلتون وارد رادیو میشه، از طریق رادیو پخش میشه. ای در منزل هستید، اسپیکر یا بلندگوی خانه‌تون میتونه اون رو منعکس کنی. میتونید یه مقدار وسایلی هست که با چند دلاری شاید میشه خرید که صدا رو خیلی بزرگ و بیشتر میکنه، یعنی بزرگ صدا رو بیشتر میکنه. در این حال اگر شما تلفنتون لانگ دیستنس نداره، معمولا با $10-$20 راحت میشه لانگ دیستنس رو بهش اضافه کرد، unlimited long distance، و دیگه آزاد خواهید بود. به همه دوستان عزیزانتون در سراسر امریکا و اگر در امریکا هستید به کانادا تلفن کنید و بابتش چیزی نپردازید. 701-801-0-801. زمنان یادآور میشم که تایی یک ماه و نیم آینده در ساراتوگا، در شمال کالیفرنیا، در ونکوور، در دالاس، در هیوستون، در آتلانتا، در ویرجینیا، واشنگتن و مریلند، در تورنتو و در اتاوا خواهم بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده ی گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، عرضتون بخیر استاد.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که صدای من خوب برسه.
صدا خوبه، بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
من جامعه صحبتمو بکنم که وقت شما از ذهن دیگر نگیرم. چند ماه پیش خدمتون زنگ زده بودم به عصبانیت و خشم خودم صحبت کردم که میخوام به یه صورتی رو کنترل کنم. اول ازتون واقعا سپاسگزارم با کمک‌های بسیار زیاد شما و سیدیه که من معرفی کردیم که من این سیدیه رو فراهم کردم و شروع کردم به گوش کردن و الان قسمت اولش که خشم و عصبانیت تقریبا تمومش کردم.
شما از کجا شروع کردید سیدیا رو؟
3 ماه بعد دقیقا.
نه اول کدام رو دید؟ فقط خشم و عصبانیت رو شنیدید؟
خشم و عصبانیت رو گرفتم، افسردگی و استراب و هرچی که شما فرده اون ست کاملش، یعنی سه بخش کاملش گرفتم.
نه متوجهم، ولی آخر معمولا توصیه من این است که اول استراب بشنید بعد افسردگی بعد خشم، ولی شما فقط خشم.
استراب، مذارت بخواه، استراب گوش کردم. بله استراب در حال استراب. دو تا سیزه رو که الان دارم رو گوش میکنم که در رابطه با انزایتی و در رابطه با عصبی بودن و این مسائلی که شما صحبت فرمودین، من اینا دارم گوش میکنم. ولی در کل استاد، فقط سوالی که برای من پیش اومده که الان هم یه در رابطه با رابطه زناشویی هم به هم ریخته شده، اینه که من تمام این سیدی رو که گوش کردم شاید بتونم 25% به خودم متعلق بدونم.
ببخشید شما اولا سیدی ترس و اضطراب وحشت رو چند تا شده؟ اینا 8 ساعت 8 تاست.
بله.
چقدرش شما شنیدید؟
اون بخش اون دو تا سیدی اول 3 باره که من دارم میشنوم.
چند تاشو فرمودی؟
دو تا سیدی که توی کیس فکر کنم همون اضطراب باشه ولی بقیهشو هنوزش نشیدم. خشم.
خب پس شما از امریکا اونا رو نخریدی درسته؟
نه من اینو به ایران گفتم برام سفارش.
اوکی بنابراین فکر باید روی هم چند ساعت برای من مهم از چند ساعت بود آنچه که شما شنیدی؟
من چون تو ماشین گوش میکنم من هر روزم دارم این کار انجام میدم فکر کنم مدید 8 ساعت بود.
اوکی پس بنابراین همه رو شنیدید میفرمودید. خب
و طبق فرمایش شما که در این سیدی بیان میکنیم من 25% این موارد دارم در خودم دیدم نه 100%. 25%ش به خاطر مسائل خانوادگیم بود، یعنی تمام اینا رو در جامعه اگه خدمتتون عرض کنم مسائل خانوادگی بود، مسائل ارثیه از پدرم یا مادرم، مسائلی بود که در جامعه برام پیش اومد، مسائلی بود که در زمانی که در منطقه جنگی بودم برای من پیش اومد و یعنی بقیه اون 25% دارم خدمتتون عرض میکنم. ولی چجوری میتونم خودم رو کنترل کنم برام یک کمی درکش مشکله. یعنی
چه چیزی رو کنترل کنید عزیز؟
اگه ببینید راحت میخوام بهتون میگم همون خشم و عصبانیت.
آخه شما که اون سیدی خشم رو نشنید.
مثلا میگم استرابمو چجوری بتونم کنترل کنم؟
آخه عزیزم شما یه چیزی میگید که خیلی حرف منطقی و معقولی نیست راجع به 25%.
اجازه میدید من یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
فرض مثال ما داریم میگیم اگر ما یه بادکنکی رو در حال خودش یه بادکنک جوندار اگه در حال خودش ول کنیم خب یه سایز مشخصی داره، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. ولی اگر قرار باشه یه نفر یا چندین نفر این بادکنک رو شروع کنن به فوت کردن بیشتر از ظرفیت خودش بهش اکسیژن واردش کنن و این بترکه، این مقصر چجوری میتونه بشه؟ این چه دلیل میتونه؟
آخه بحث تقصیر مطرح نیست عزیز.
نه مثلا تقصیر نه، مثلا این که چجوری میشه اون فشاری که به انسان وارد میشه که باعث استراب و باعث هیجانات درونی انسان میشه چجوری میشه اونا کنترل؟
نه آخه عزیز من صبر کن، شما به من یکی از اون شرایطی که درش مضطرب میشید و به گفته خودتون اونا بیش از حد شما رو زیر فشار میذارن برای من بگید مثلا چه هست و اضطراب شما چیه؟ یه مورد به من بگید.
بله خب یکیش الان این طرز زندگی خودمه که تو این کشور دارم انجام میدم. خب نگیم حالت مضطرب باشم ولی خب بالاخره یه مواردی هستش که انسان من باعث شده که من پول قرض بکنم و باید این قرض رو پرداخت بکنم توی حد معینی. یا اینکه
نه صبر کنید همینجا بایستید. شما احتیاج به پول داشتید قرض گرفتید، قبول. شما برای باز پخش پرداختش یه زمانی دارید و یه مبلغیه. آیا فکر میکنید با توجه به درآمدتون به موقع این رو میتونید بپردازید یا نه؟
نه.
خب پس بنابراین مسئله استراب نیست، مسئله این است که یه کاری رو من نمیتونم بکنم. من میخوام ساعت 8 یه جایی باشم و یا هواپیما یا قطار میره، من ساعت 8 اونجا نیستم، به استراب چه ارتباطی داره؟
ولی مسئله این که من به طرف مقابلم این قول رو دادم.
این چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ نه در مثال
این قول رو دادم که من
نه آخه نه عزیزم
این پول رو بهت پرداخت میکنم.
خب من اینو میدونم عزیز ولی میخوام
اگر برای من این مسئله امکان پذیر نشد من چیکار میتونم بکنم؟
نه آخه این که
با یه عذرخواهی تموم بشه کار.
من که همچی حرفی زدم؟ شما ممکن شما آخه عزیز من شما میتونید به خاطر این در ایران بری زندان. ماجرا این است که شما یه پولی را از یک کسی گرفتید به موقع نمیتونید بپردازید. بنابراین اینجا پرسش این است که کاری ندارم به این که چرا گرفتید چرا نمیتونید بپردازید، مهم این است که اون آدم با این بدهی که شما به او دارید کجا ایستاده چه میکنه، اونو باید راجبش دونست. به نظر شما اگر به اون آدم بگید متاسفانه من امکان پرداخت اون پول رو
همکنون به تو ندارم، فکر کنید واکنش او چه هست؟
فکر کنم واکنش شدیدی باشه، ولی شاید در آینده اگر من دوباره یه جا گیر بکنم به من کمک نکنه.
خب معلومه نبایدم بکنه، شما یه قولی به ایشون دارید انجام ندید، ولی اینکه شما به خاطر اون که میتونید نگران بشید، چون شما چرا باز دو مرتبه میخواید در آینده هم باز پول بخواید بعد برید سراغ ایشون؟
نه خب به خاطر اینکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که من الان توی کشور دارم نداشتن دوست. آقای
دوست که قرار نیست با آدم پول بده بعد از دادم ندونه بهش بده.
درسته، ولی خب هیچ که یعنی احساس کنم که هیچ کسی حامی من توی این کشور
قرار نیست باشه. عزیز من، چرا من عزیز من، من قرار زندگی خودم بکنم، اونم دوست منه، باز زندگی خودش بکن، چرا من منتظرم دیگران از من حامی من باشن؟ چرا؟
متاسفانه به خاطر طرز پرورش خانواده.
بنابراین ازش در بیای عزیزم. ببینید همونجا قاعده علمی اینه، قاعده علمی اینه که هیچ کس هیچ وقت نمیاد به کمک شما. Nobody is coming. هر کسی که منتظره مضطرب و خشمگین میشه. من انتظار هیچی ندارم. کسی که بهترین متخصص مسائل اعتماد به نفس و حرمت نفسه یه شعاری داره، Nobody is coming. هیچ کس نمیاد. هیچ کس. شما من دارید میگید من منتظرم که دیگران احتیاجات خودشونو برآورده کنن، بعد بیان احتیاجات منو برآورده کنن. من چرا احتیاجات خودم رو نتونم برآورده کنم؟ من چرا به اندازه‌ای که دارم کار نکنم یا خرج نکنم؟ وقتی هم ندارم نکنم، وقتی هم اونجا جای من نیست اونجا نمونم، برم یه جایی که میتونم از عهده مخارج خودم بر بیام. ولی من که میتونم بگم من اومدم اینجا، من چون درآمدم به اندازه کافی نیست، از شما میخوام، شما باید پول به من بدید. من اونا پدر مادر منن که منو به عنوان فرزند آوردن عزیز، و دوست که کسی نیست که به شما پول بده.
متاسفانه این یکی از دلایل اینه که شاید من مضطرب باشم، یعنی همیشه نه که بگم افسوس بخورم، ناراحت اینم هستم که مثلا واقعا عمری که داشتم به تلاعت گذشت و هیچ وقت نمیتونم جبرانش کنم.
خب عزیز من، همه ما پشیمونیم برای هزاران کاری که نکردیم و هزاران کار غلطی که کردیم، ولی با اون که نمیشه کاری کرد. من چرا؟ ببینید شما یه مقدار وقت محدود دارید، انرژی محدود دارید، امکانات محدود دارید، باید برای الان به بعدتون استفاده کنید. نشستن و حسرت گذشته رو خوردن که مشکل و مسئله رو حل نمی کنه. خب این کار غلط که دیگه به همجاز که
حسرت نیست،
ولی
خب به یه
صورتهایی
ریپلی میشه تو
مغزه. اصلا نمیشه، شما بیخوری دنبالش میگردی. شما اگر زندگیتون امروز با کار خوب پر کنید، نه وقت برای کار بد دارید نه فکر بد. علاوه عزیز من برای چیزی که کاری نمیتونم بکنم چجوری بشنم فکر کنم و ریپلی چی بشه؟ به من برگره بگه تو درس نخونی؟ خب نخون. برای خب میگم خب به اون صدایی که در درونه میگم خفه شو برو دنبال کاره. من باید ببینم الان میخوام چیکار کنم. ولی من که نمیتونم در حسرتی برم تو قبرستون بشنم به مرده ها فکر کنم. با اون چی که از دستم رفتی کاری براش نمیتونم بکنم، خب این که ماجرایی است که فردا عقب میافتم، پس فردا عقب میافتم.
بله.
برای که من و شما که در گذشته نمیتونیم زندگی کنیم، وقتی که حالا حرف من به صورت کمی متفاوته ولی خیلی ها بهتر از من گفتن، گذشته در گذشته، گذشته مرده. من با مرده چیکار کنم؟ بنابراین موضوع شما گذشته نیست که بگیرید بشینید. بله، به شما اومدید رفتید توی کشوری مثل ژاپن. خب یه پرسشی است که معمولا ایرانی به ژاپن نمیره، برای که فرهنگ اونا و زبان اونا و جامعه اونا با ما متفاوته. حتما دلایلی دارید. بسیار خوب، حالا باید شرایط ژاپن رو بپذیرید برای زندگیتون. بنابراین اونجا شما باید بدونید اصلا ریخت شکل شما با اونا متفاوته. همشون هم تا شما رو ببینن میفهمن شما ژاپنی نیست، همونطوری که شما میدونید ژاپنی نیستی. حالا اونجا با مسائلی روبرو هستید. حالا این مسائل مالی برمیگرده به این که با توجه به درآمدتون با زندگی کنید. مگر اینکه امیدوار باشید درآمد بیشتری پیدا میکنید، بنابراین جرأت اینو پیدا کنید به وام بگیرید. حالا از هر کسی، چه دوست چه مؤسسه. ولی اینکه من الان پول نداشتم قرض کردم، قول دادم نمیتونم بدم، اگرم به اون آدم بگم الان چیزی نمیشه، بعد بگیرم میشم غصه بخورم، دفعه دیگه که میخوام پول بگیرم که باز احتیاج دارم، این دیگه من پول نمیده. خب این حرفتون، نظرتون درسته، ولی با این فکر نمیشه زندگی کرد. بنابراین دفعه دیگه پول نخواید یا یه دفعه دیگه مجبورید پول بخواید که تعجب میکنم برید سراغ یه کسی دیگه که اینو نمیدونه شما پول بده باز قول بدید قرار بذارید بهش ندید. بعد او آدم چرا قولی بده که پاش نتونه بیسته؟
خب این یکی از دلایلش بود استاد عزیزم. میتونم یه دلیل دومیش هم از شما خدمت
بفرمایید.
دلیل دومیش هم حرف‌ها و کلماتیه که اطرافیان نزدیک انسان به آدم میزنن و باعث ناراحتی.
آخه ممکنه به من بفرمایید اطرافیان نزدیک من که قرار دوست من باشن چرا شدن بدترین دشمن من؟
اونشو باید با طرف مقابل
صحبت. نه یه راه دیگه داره اهمیت ندی. نصب کنی نصب کنی. نه هر کسی از هرچی بخواد بگه بگه. مثلا این اطرافیان نزدیکی شما کی هستن و شما چی میگه؟
خانم من مثلا جای دور نریم تا تنم ناغن نوره به چسبونیم. مثلا خانمی که من باشون زندگی میکنم فرزند آخر یه خانواده هستن و از اونجایی که شما من همیشه فرموشه شما رو گوش میکنم خود صد اخلاقی و فرزند اول و فرزند آخر و فرزند وسط رو به یه صورتی خیلی قشنگ تشبیه میکنید. من نه به خاطری که بخوام طرف مقابل خودم رو زیر سوال ببرم یا تو چالشش بکشم، فقط میگم که فرزند همچین شخصی استادی همچین حرفی نمیزنه. پس وقتی ما میتونیم این ریشیابی رو از یک طرف دیگه کمک رو بگیریم چرا نباید این خصوصیت اخلاقی خودمون رو بتونیم به صورت عوض بکنیم؟ ولی وقتی طرف مقابلم میگه خب اگه آقا دکترت میگه فرزند آخر فلانه و چنانه بچه طلاق خصوصیت اخلاقش چیه، میدونین چه ضربه سختی به من
اصلا.
من شخصا یه آدم حساس و
مستره عزیز من. آخه شما برای چه حساسید؟ یکی برمیگرده من یه نفر یکی من به من میگه بیشور، یکی به من برمیگرده میگه ایرانی، یکی من میگه بچه اول، یکی میگه بچه آخر، منم قشقش میکنم. طوری نشه. برای چی بایدم بخوره؟ برای چی بهتون بر میخوره؟
نه بر نمیخوره، خیلی
حزمش برام
مشکله.
اصلا یعنی چی؟
بچه طلاق چه خصوصیاتی داره؟
نه نصب کنید. شما بچه طلاقی؟
من بچه طلاقم.
بسیار همسرت برم میگه بچه طلاق، بگید بچه طلاق آسیب خورده است، زخمیه که حرف درستی میزنن. بنابراین مواظب خیلی خوب بنابراین مواظب یه آدم آسیب خورده باش. ولی قرار نیست که من شما خجالت بکشیم که پدر مادر ما با هم نساختن. به من چه مربوطه؟ برای من نقشی داشتم.
من دیشب همین حرف رو زدم، گفتم قبل از اینکه بخواد آقای دکتر به شما بگه من خودم بهت میگم آره من بچه طلاقم. بچه طلاق یه بچه آسیب خورده، بچه کشیده، ولی محبت داشته.
نه نه من ساره. حالا برای چی قسمت دومشو عزیز من؟ ایشون به شما میگه تو ای با ایراد داری یا تو ای با ایرادت از من بیشتره چون تو بچه طلاق میگی؟ راست میگه قربونت برم. تمام. برای چی توضیح میدی؟ آخه حرف بدی نزدن ایشون به شما. حرف بدی ایشون به شما نزدن. به شما میگن که تو چون فرزند یه خانواده هستی که درش جنگ و جدایی و طلاق بوده آسیب خوری. راست میگن، همه ی آدم ها تو جنگ و جدایی و طلاق آسیب میخورن، باید مقدارش فرق میکنه. باید پذیرفت واقعیت که میشه نادیده گرفت. من توی تصادف کنم ماشینم آسیب دیده، من که میگم نخیر ماشین ما آسیب ندیده، ما تصادف کردیم خیلی هم بد، دو نفرم مردن ولی ماشین ما تازه شستشو هم شد و خیلی هم براق شده و دوتا چیزش هم خراب بود، مثلا گلگیرش اینجا تو رفته بود، تصادف که کردیم اونم در اومد درست، رنگم زدن بهش. من دیوونه هم که از این پرت و پلا سرم کنم. بنابراین به شما میگن من اگر بچه آخرم مشکلات دارم که بی خودی شما اونو به ایشون میگید، اونم برمیگرده میگه تو هم بچه طلاقی مشکلات دارید. بی خوب راست میگی، هر کدوم یه مشکل داریم، بچه اول هم باشیم مشکل داریم، فقط بعض اوقات یه جایی آدم ها کمتر آسیب نه یه جایی بیشتر. نه شما خیلی این گفتگوتون به جایی نمیرسه. بعدم شما راه یه کشور دیگه شوی رفتید، یه زن ژاپنی گرفتید در ژاپن. قربونت خیلی انتظار نداشت باش کم دیگر خوب بفهمید. بله یه کسی راجع به شما نظر بدی داره، حداقل شما رو که آزاد میکنه و خلاص، خودتون اذیت نکنید. شنگ رجبان چون تلفنشون متاسفانه قطع شد، امروز ما با قحطی و قطعی روبرو هستیم. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. با ما باشید.
با آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا آیارس شما را آدیت کرده است؟ آیا از آیارس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 15 و شنبه 16 آپریل با ستار.
سرخ صورتم هستی اما دردتنم.
من نوش آفرین
منم که می آیی دوباره وقت ساعت ستار منو همرت می بری
با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از پیل زودتر بره.
جمعه 15 و شنبه 16 آپریل با نوش آفرین.
دل به تو دادم بیشترم هر کس به تو بابستم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، تشکیل و تغییر شخصیت، سه‌شنبه 26 آوریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من
صداتون آهسته است، باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید جان.
من همسرم هر دومون حدود 38 سالمون و یه دختر 2 سال و نیمه داریم. سوال من در رابطه با دخترمه.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
8 سال و نیم دقیقا.
خب میشه خواهش کنم یه فکری برای تلفنتون کنین چون صداتون یه اشکالی داره؟ روی اسپیکر اینا که نیستی.
الان بهتر شد؟
الان نمیدونم، به نظر میرسه. بفرمایید اگر کاری براش نمیشه کرد که هیچ.
دختر من 2 سال و نیمشه
و همین یه دونه بچه داریم اینجا، یعنی امریکا به دنیا آمده. ما الان 5 سال نیمه که امریکا هستیم، قبلش هم کانادا بودیم. و دختر من یه مقدار متوجه شدم که با بچه دیگه فرق داره. فرقش هم اینه که یه مقدار، یعنی یه مقدار که فرق خیلی سخت غذا میخوره، یه مدت زیاد غذا رو تو دهنش نگه میداره. به جز دو سه تا چیز که مثلا فیوریتشه، مثلا گلابی و هندونه که دوست داره، بقیه چیزا رو تو دهنش نگه میداره.
سب کنین. شما من بفرمایید که حاملگیتون با مسئله و مشکل روبرو بودی؟
من یه مقدار کمخونی اینا دارم. حاملگیم به طور کلی با من یه حاملگی اوکی بود، ولی مثلا سرگیج رو اینا زیاد داشتم و حالا تهوع و سرگیج زیاد داشتم. من دکترم رو همه اینا طبیعیه.
نه خب طبیعی هست به خاطر حاملگی، ولی چیز خوبی نیست. مثل اینکه میکروب و ویروس هم طبیعیه. همین تولد فرزندتون چقدر راحت بود یا نبود؟
تا 4 ماهگی اینا رو داشتم، از ماه 4 بارداری دیگه نرمال شد و دیگه اوکی بودم. تا زمان هم طبیعی بود.
چقدر وزن فرزندتون چقدر؟
7 پوند یا 7 پوند خورده ای.
اوکی، اون که خوب بوده. یک سال اول شیر خوردن ایناش چطور بود؟
شیر اذیت میکرد.
یعنی چی؟
یعنی این که ترجیح میداد که نخوره. بعد ما شیرو مثلا نمیمکید، ما مکیدن مشکل داشت. بعد ما مثلا شیرو یه حالت مثل این تیتی کاپا میریختیم توی دهنش و این خورت میداد، یا مثلا نوک قاشق میریختیم توی دهنش و این خورت میداد. با چی خوردن مشکل داشت. تا چند ماه اوکی بود، مثلا با شیشه‌های خیلی کوچیک میخورتا بودن 3-4 ماه، بعدش مشکل پیدا کرد.
شما مگر برست فیدینگ نمیکرد؟ خودتون به شیر نمیدادی؟
برست فیدینگ یه چند روز بیشتر سینه من نگرفت، بعد دیگه نگرفت. بعد من مجبور بودم پامپ کنم، که پامپ میکردم بهش میدادم.
اون وقت بعد تا کی شیر خورد عزیز؟
تا شیر خودم رو با شیر ساپلمنت 10 ماهگی بهش دادم، بعدش هم شیر خشک رو تا 12-13 ماهگی بهش دادم.
خب اون وقت رشدش عادی بود یا نبود؟
تا 2 سالگی رشدش کاملا عادی بود، یعنی بالای 50% بود. منتها الان دیگه واقعا شروع شده بود با غذا خوردن. یعنی من بعد دنبالش بودم، به زور میگه نه به زور بزرست دهنش، بعد به زور تلویزیون و اینا.
چرا این کاری کردید عزیز؟
برای که رفته بود زیر 10% های دکتر.
به من بگید تو خانواده شما و همسرتون چقدر وسواس وجود داره؟
من نداریم، ولی من میبینم که پدر شوهرم داره، ولی شوهرم میگه الان اینجوری شده. میگه 3-4 ساله پدر من اینجوری شده. پدر من خیلی خوب بوده. من نمیدونم
چه وسواسی ایشون داره.
ایشون مثلا میگن که کره نخوریم، کردی داره، گوشت قرمز نخوریم، نمیدونم اینو داره، اونو نخوریم، اونو داره، دست به این نزنیم، سبزی نخوریم که با آب آلوده آبیاری میشه، نمیدونم اگه خریدیم 6 بار باید بشوریم، خودم باید بشورمش، نمیدونم.
نه غیر از ایشون چه کسی دیگه تو خانواده همسرتون وسواس دارن؟ عموی، پسر عموی، عمه، کسی ایشون داره؟
من ندیدم.
آخه من نه، ببینید اون اطلاعات مهمه، برای که اولین مشکلی که شما میتونید داشته باشید با فرزندتون مسئله وسواسشه. من میخوام ببینم و شما یه دفعه رد کردید تو خانواده شما، یعنی پدرتون و مادرتون، یه فامیلی که وسط 100 نفرن هیچکس وسواس نداره. خب من قابل قبول نیست از اینا، سوالی برای شما مهم نیست، برای من مهمه.
آدم تمیزیه، مثلا اینکه خب
خونه تمیز میکنه. خب آخه خب اگر حضیت بگذاره وسواس
داشته باشه
بشوره به سابه،
نه
آخه بشوره به سابه نیست از وقتی از یه حدی میگذاره وسواسه دیگه. حالا من نمیگم ایشون دارن یا نه، غیر از ایشون که به غیر از مادر خاله ای دایی کسی داری؟
بله دارم.
اونا چی؟
من هستی میبینم چیزی نمیدونم باید کسی باشه یه بعد یه جوه مادرشان که یعنی چه خانواده شوهری من میبینم چه خانواده خودم چه خودم هم یه جوه شنقه برخیش.
حالا به من بگید که آیا هیچ مشکل دیگر روانی مثل خشم افسردگی یا مشکلات دیگه وجود داشته تو خانواده شما و همسرتون؟ تو 4 تا خانواده؟
بعد اجازه میدی من اعلام بدم از این دخترم شاید به یه چیز دیگه برسیم؟
بفرمایید.
دختر من این یه مشکلشه. یه مشکل دیگه اینه که رفتارهایی که میکنه یه سری رفتارش الان 2 سال نیمشه ولی یه سری رفتارش مال زیر 2 ساله. مثلا اینکه هنوز از روی زمین چیز برمیداره میخوره. و یه مشکل دیگه که داره اینه که با بچه ها بازی نمی کنه و یه مشکل یعنی وقتی می برمش دیگه جمع مثلا میرم من خیلی سعی می کنم به برمش دیگه لایبری یا اون پلی تایم یا اون استوری تایم هایی که هست سعی می کنم اینوالوش کنم به برمش خاطر بچه ها ولی این وقتی توی گروه بچه قرار می گیره سعی می کنم فرار کنه از اونجا
فرار کنه یا میره جدا برای خودش بازی میکنه
و میخواد فرار کنه از اونجا و توی محبت بودنش من چند بار گذاشتمش و از دور بعدن رفتم مثلا یه رو بیت قبل رفتم پشت دیوار نگاش کردم دیدم که مثلا گروه بچه ها دارن یه جا هستن دختر من یه سمت دیگه اتاق برای خودشه
دقیقا آبا چرا فکر میکنید آتیزم داره
همین سوال من امروز از شما میخواستم بازم حالا بازم به این بگرم پس اگه خواستی به این از جد دختر من دو کلمه ای یا نمیگه یا اگه بگه پرتی میکنه یعنی وقتی یه چیزی رو حفظ کرده میگه مثلا میدونه که این اسباب جغده میگم این چه میگه او ولی وقتی که میگم این چه رنگه میگه گرین ولی اصلا نمیگه مثلا گرین او یا مثلا میدونه این جوراب خودش اگه رو زمین افتاده باشه سعی میکنه بکنستش تو پاش ولی اصلا نمیگه مای پاک میدونه این ساکسه میگم مال کیه اشاره میکنه به پاش ولی یعنی مال منه مثلا من میتونم اینو بپوشم ولی اصلا نمیگه مثلا مای ساکس دو کلمه اگر بگه چیزیه که حفظ کرده مثلا حفظ کرده sit down یا حفظ کرده مثلا مامان بیا یه چیز اینجوری حفظ کرده و یعنی یه چیز دیگه هم من یه 2 ماهه که من اوایل فکر کردم گوش درد داره بردمش دکتر گوشاشو میگیره من بردمش دکتر فکر کردم گوشاش بچه چک کرده بعد گفتن که نه دوباره 2 هفته بعد دیدم هنوز داره گوشاشو میگیره دوباره بردمش دکتر گفتم که این گوشو گوشاشو دوباره نگاه کنید این حتما گوشاش چک کرده این همش گوشاشو میگیره دکترش گفت نه این سالمه مشکل نداره ولی من متوجه شدم که وقتی تو ماشین از تو آینه خیلی باچش کردم دیدم که وقتی مثلا یکی زنگ میزنه صدامی رو اسپیکر یه صدای جدید که به ماشین پخش میشه عد میشه به محیط ماشین این سریع انگشت اشارهشو میکنه فرو میکنه تو گوشش رو دوتا گوشش رو محکم میگیره بعد و اینا چیزایی که من میخواستم باش ازش با شما صحبت کنم
نه اینا رو آخه به نظر من عزیز یه ذره خانوادتون رو چک کنی چون باید ریشه های یه مقدار اشکالات خانواده اگر هست از استراب و افسردگی و خشم یا اشکالات دیگر رو بدونید عزیز برای که حال فرزندتون یه مقدار به اون زمینه ارثی مرتبطه که شما به هر دلیل نمیخواستید راجبش اونجا فکر نمیکنید مهم نیست ولی بسیار مهمه برای بچه 2 سال و 5 ماه موضوع اصلی ارثه دوم حوادثی است که اتفاق افتاده بعد از اون احتمال نوعی از آتیزم و آتیستیک بودنش هست بنابراین در خودماندگی هم ممکنه داشته باشه و شاید هم چیزهای دیگه بنابراین باید با یکی صحبت کنین که گزارش شما و همسرتون رو با یه دقتی و سابقه ارثی همه ی فامیل که تقریبا شاید 100 نفر هم بشن اونا رو بگیرید بدید و بی‌اعتنا نسبت بهش نباشید برای اینکه اونا عامل اصلی و اساسی تعیین کننده تو این سن و سال هستن و بعدم اون دوران اولیه شما ممکنه بسا یه مقدار نارسایی های در جهت مغزش باشه ولی چون وزنش بیش از 7 پوند بوده ما اونقدر مسئله نداریم ولی اینکه الان سر قضا بازی در آورده نشون دهنده این است که مقدار آسیبه اینکه گوشش نسبت به صدا حساسه و اذیتش میکنه اینا یه مقداری علائم خوبی نیست ولی این که دقیقا چه هست یعنی تشخیصی بشه داده تا داده بشه یه مقدار احتیاج به تست و آزمونای خیلی بیشتری داره که با یه گفتگوی چند دقیقه‌ای حتما نه حتمی و قطعی میشه نه اونقدر فرقی میکنه. یعنی شما به هر حال باید نظر یه متخصص رو که گزارش شما و همسرتون رو با یه دقتی بشنوه، بعدم حتی فرزندتون یه مقدار مشاهده کنه یا ازش یه مقدار ویدیو بگیرید که او بتونه ببینه که در شرایط عادی یا تو خونه چه میکنه، با اونا میشه تشخیص داد که موضوع چی هست.
آره دکتر، این جدی داره به این که هر دو تا زبون و بچه من در معرضش هست؟
خیلی کم عزیز، به هر حال
دو
تا زبون همیشه برای بچه ها من مؤثر قبلیه و به هر دو زبون و توانایی ها آسیب میزنه، ولی نه در حدی که شما میفرمایید. برای مشکل ما الان اون نیست عزیز، مشکل ما گوشش هست، غذا خوردنش هم هست و یا اینکه در آغاز شیر شما رو نمیخورده یا شیر رو مک زدن رو بلده، چون تقریبا از هر 2000 تا بچه یکیشه که مک زدن رو بلد نیست و این معمولا برمیگرده با آسیب غالبا 7-8-9 ماهگی تو شکم مادر، ولی این گونه که شما میگید مشکل شما تو 4 ماه اول حاملگیتون بوده نه بعدش. بنابراین واقعا نمیدونم بیش از این میخواد، برای که موضوع میتونه یه مقدار بدآموزی باشه ولی بعیده. یه چیزایی که زمینه ارثی داره و یه مقداری که بر میگرده به توانایی ذهنی او مطرح عزیز و این بسا یه مقدار تست و آزمونا یه چیزایی رو نشون بده.
این نمیتونه یه مقدار مثل انگزایتی باشه، چون شهر من یه آدم عصبانیه.
خب ببینید الان من اون همه سال از حضورتون کردم، افسردگی، استراب و خشم، شما شوهرتون عصبان.
شوهر من خیلی یعنی الان چیزی بگم با بچه سعی میکنه خوب باشه، ولی کلن یه آدمیه که جور از خوره در میره و یه آدمیه که بی‌حوصله، یه آدمیه که
عزیزم همسر شما علاوه بر خشم و عصبانیت احتمال داره افسردگی داشته باشن، چون اینا علائم. خب پس اون وقت من فکر میکنم
بدنم درد میکنه.
خب سایکوسوماتیکه. من از شنوندگان خوب عزیز شنیدن از شما پرسیدم شما بودی اونو ولش کن. خب آخه عزیزم شما که قرار نیست جواب سوالای من، خودتون تصمیم میگیرید چی هست، خب بقیه هم خودتون تشخیص بدید. یعنی نکنید این کارو، لطفا اینو چک کنید. همسر شما اگر زمینه افسردگی و عصبانیت رو داره، مادر شما اگر کمی وسواسیه، خود شما یه اشارتی کردید یکی دیگرم گفتید، یا مادر شوهرتون و این پدر شوهر، اینا مسئله است عزیز. اینا چیزاییست که باید دقتی با همسرتون چک کنید دونه دونه، پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، همه رو، مادر بزرگ، پدر بزرگ، دایی، خاله، هر کی، همه رو دونه دونه چک کنید، اطلاعاتی بگیرید، اینو به دکترتون بگید، چون یه مقدار کمک میکنه برای تشخیص. بعدم اینکه اگر فرزندتون شاهد حال داد زدن پدرش بوده، اونا خیلی تأثیرات بد و منفی داره.
الان ما شما
چی پیشنهاد می‌کنید؟
شما فکر می‌کنید
حالا
برای دیتر براش خوبه یا نه؟
حتما براش خوبه اگر محیط مناسب باشه، کاری به کاشتنش باشن و بتونه اونجا بازی کنه.
بس گفتار درمانم شما پیشنهاد؟
نه من اون الان اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. این که پلو غریبه بره مشکلش حل نمی‌کنه. با بچه‌ها اشکال نداره، با شما و پدرش بله، ولی کسی دیگه نه. ولی لطفاً با کسی صحبت کنید، حتما اطلاعات بیشتری از شما می‌گیرن و می‌تونن کمک کنن. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست والی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم از زحمات و کمک های هر روزی این آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
یک سوال مذهبی عقیدتی دارم که اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من که خدا رو ندیدم و خدا رو نشناختم، نشنیدم، حس نکردم، پس عقیده من به وجود خدا آیا یک عقیده نفهمیده و ندانسته و تلقینی نیست؟
ببینید، آخه مراحل مختلف شناخت مطرحه عزیز. یعنی من و شما درباره ای بس آخری چیزا هم قبلا ندیده بودیم، نشنیده بودیم. شما یه فرضی رو مطرح می‌فرمایید که حرفیست جای گفتگو داره، که اگر یه چیزی محسوس و ملموس نباشه، اگر توسط حواس یا دستگاه‌هایی که ما داریم اندازه گیری نشه، شاید نباشه. خب این حرف رو نمیشه زد. علتش این است که ما ملاک همه خلقت و طبیعت نیستیم. بنابراین من میتونم بگم همطور که به درستی فرمودید، من دلیلی براش ندارم. به گفته شما، البته به نظر من کمی گفتگو داره، چرایشم عرض میکنم، حسی احساسی ندارم.
پس چیزی رو که هیچی راجبش نمیدونم و ضمناً این جمله رو من اضافه کنم، هیچ کس هم نه ثابتش کرده نه هیچ کسی هم دربارش هیچی گفته رو مثلا قبول ندارم، من میفهمم تو. ولی این که چون اینا رو دربارش نمیدونم و یا نمیدونیم پس نیست، اون نتیجه گیری عاقلانه ای نیست. یعنی اون حرف این است که ما در جهان، یعنی فرض بر اینه که یک فقط همین جهان فیزیکی و مادیه، تمام ملاکای من ملاکای حسی و ارزیابی و اندازه‌گیریه و چون حس نمی کنم، احساس نمی کنم، اندازه نمیتونم بگیرم و بقیه نیست. نه، حتی کسانی که خدا رو به هر حال نپذیرفتن آنگونه که شما ارائه فرمودید، گفتن شاید باشه شاید نباشه، ما دلیلی برای اثباتش نداریم. حتی یک کسی مثل برتون راسل میگه من دلیلی برای اثبات وجود خدا ندارم، ولی نمیدونم هست یا نیست. و واقعیت مسئله همینه، چون اون موقع نفی این میشه که هرچی رو ما یا انسان نمیدونه پس نیست، این تصمیم عاقلانه‌ای بر اساس عقل انسانی نیست. برای که حتی در موارد دیگری هم ممکنه ما ازش خیلی چیزها رو اصلا ندونیم. حتی فرض کنید امواجی که وجود داره، حالا درسته بعضی از اینا شناخته شده ولی خیلی چیزها رو نمیدونیم. درباره این که اصلا آسمان‌ها و کهکشان‌ها چه هستن، یک بر اساس یه فروض یه نظریاتی داریم، ولی حتی هیچ کس نمیدونه بعد از اینکه اونجایی که دنیا تمام میشه چگونه تمام میشه، بعدش چیه، چون حتی به ذهن نمیاد. اما عقل میتونه هر دو رو بپذیره که جهان هم همه جا هست، هم یه جایی باید پایان داشته باشه و الا معنی نداره. یعنی میخوام بگم اون موضوع موضوع اصلی و اساسی است. ولی شما ای به من بفرمایید تا به امروز کسی وجود خدا رو ثابت کرده، عرض میکنم نه. شما من بگید تا به امروز هیچ کس راجع به خدا هیچی گفته، میگم نه. تازه اون چیزایی هم که میگن کاملا محسوس و ملموس و مادیه که اگر به خدا خدای ناکرده به چسبه خدا رو نفی میکنه. گفتن این که خدا هست یه مفهوم هست و نیست جهان فیزیکی رو داره. خدا یکیه وقتی که شی مادی باشه و بعد اندازه داشته باشه. اگر چیزی حتی مادی باشه اندازه نداشته باشه، مثل هوا رو نمیشه گفت ما چند تا آسمان داریم، برای که تا اونجایی که ما میبینیم آسمانه، حدش رو نمیدونیم، نمیدونیم یا آسمانه یا دو تا آسمانه مگر از یه راه دیگه برسیم. و سوم اون حرفی که خیلی هم بهش افتخار میکنیم که خدا عادله، ما در خدا حقی نداشتیم که بر اساس تعریف عدل اون حق و سهم ما رو داده باشه بگیم عادله. بنابراین حتی اون سه تا چیزی که خیلی هم بهش افتخار میکنیم در تحلیل عقلی، منطقی، حتی علمی، فلسفی معنایی نداره که خدا یکیه یا خدا هست یا خدا عادله. ما دلمون خواسته این حرفا رو جاش بزنیم، چون ظلم و بد دیدیم گفتیم عادله، چون چندتا نمیخوایم باشه یا نیست و بهتر یکی باشه میگیم یکیه، چون ترجیح میدیم بگیم هست میگیم هست تا بگیم نیست. به همجاز که یه آدمی، چون میخوام تکلیف خودم با شما روشن کنم، یه آدمی به نظر من، یعنی خود من که باور به وجود خدا دارم، هیچ دلیلی براش ندارم. و اگر هستاری یا هر کسی دیگه بگه من به وجود خدا باور ندارم، من به این چه میرسم که ما عین همیم. من بی دلیل میگم باور دارم، شما هم بی دلیل میگید باور ندارم، عین همیم. و اگر دوست سومی پیدا شد به من گفت من باور دارم، من فکر نمی کنم ایشون بهتر از شماست، ما به هم نزدیکتریم، من و ایشون یه چیزی میدونیم که شما نمیدونیم. میگم نه، ایشون هم مثل من و شما یه تصمیم گرفته. و به همین جهت است که حتی در تجزیه و تحلیل، حتی دکارت که کوشش میکنه اون رو یه جوری مطرح میکنه، میگه به نظر میرسه که فکر بود و نبود خدا در ذهن ما از حالا هر تعریف کلی که براش داریم، و این نمیتونه از خود ما ریشه بگیره، پس باید این حس و احساس در وجود ما به نوعی کاشته شده باشه. آیا این بحث یه استدلال؟ حتما نه. ولی آیا تردیدی رو به وجود میاره؟ حتما بله. بنابراین از نظر من یک کسی که بگه خدا هست یا بگه خدا نیست، من فکر نمی کنم هیچ کس بعد از اون بتونه اصلا حرفی برای گفتن، چه در جهت اثباتش چه در جهت ردش داشته باشه. تا به امروز هم هیچ کس دلیلی برای اینکه خدا وجود نداره نداشته. و حرفایی هم که درباره تئوریسین ها و فیزیسین ها میزن، به نظر من ناشی از یه سوء تفاهم و یا یه سفسطه مغلطه ایست که جایی نداره. من در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم آقای دکتر. موضوع دومی که میخواستم عرض کنم و سوال کنم خدمتون، این تشکری که ما غالبا از خدا میکنیم یا این خواستهایی که از خدا میخوایم، آیا اینها کردیت بیجا نیست که ما به خدا میدیم، یا اینکه مسئولیت خودمون نیست که گردن خدا میندازیم و میگیم مثلا قسمت بوده اینجوری شده، خدا خواست اینجوری شده؟
عرض کنم مطلبی که میفرمایید اتفاقا در گفتگویی که من با جناب میبودی همین چهارشنبه داشتم که فردا شنبه پخش میشه و ساعت 2:30 یه اشارتی داشتم، مهم اینه که اینا کجا قرار میگیره. اون زمانی که شما به من بفرمایید که ما چون راجبش هیچی نمیدونیم، بعد حالا راه میفتیم تشکر میکنیم از اونا، گویی خیلی چیزا میدونیم، نه، به همین جد است که من خیلی فکر نمیکنم این حرفا درست باشه. این که شما من بگید گفتن این حرفا که به او توکل کنیم و به او توسل کنیم و عرض کنم دعا کنیم و ازش بخوایم و اینا تأثیر روانی در برخی از موارد یا بیشتر مثبت داره، میتونم اونو بفهمم، اونم به دلیل آنچه که انسان هست. ولی به من بفرمایید که این درخواست ها و اینا در طول تاریخ کاری کرده یا نقشی داشته، شک دارم، مگر اینکه قواعدی در درون این سیستم باشه که اگر او هست گذاشته که او ما رو در مسیری که قانون هست کمک کنه. مثلا من به دلیل اینکه دعا میکنم یا به دلیلی که به او توکل میکنم به یه آرامشی میرسم، اگر میرسم، و به یه امنیتی که به خاطر اون میتونم از همه ظرفیت‌های مغزم برای پیش بردن هدفهام، البته مشروط بر اینکه خوب باشه، استفاده کنم. ولی اینکه شما به من بفرمایید با اون دعا قانون و قاعده خلقت رو عوض میکنم، نه. و به همین جاست که بنده فکر میکنم در حدی که کوشش کردم بگردم و هر کی مدعی بوده رو کتاباشون و اطلاعاتشون رو بخونم، کسی هم تا به امروز ثابت نکرده که یک نیروهایی درگیر این جهان فیزیکی ما هستن که قواعد جهان فیزیکی رو تغییر میدن و یعنی در حقیقت به نوعی تغییر یا دگرگونی یا معجزه یا شکستن یا هر دو گفتگوی، نه، همش هم معلومه که نیست. حتی اونجایی که آمده که بهش افراد استناد میکنن، اگر با یه دقتی بریم سراغ اطلاعات مربوط به اون و اون کتابا و اون زمانها و اون دورانها و اون گزارشا رو بخونیم، همه متوجه میشیم این خبر نبوده. به همجاست که در زمان من و شما جز وقتی میخواییم توهماتی رو و اوهاماتی رو باور کنیم، معجزه اتفاق نمیفته. همه معجزات هم در گذشته شده، هم قرار احتمالاً در آینده بشه، ولی امروز جهان ما یه جهانی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. همطور که شما که لطف فرمودید تلفن کردید، دقیقاً با شماره 310-441-0555 رو میگرفتید. اگر یه شماره دیگه میگرفتید، اگر جای 441-442 رو میگرفتید، به اینجا وصل نمیشد. حالا هر اندازم دعا میخوندید یا نمیخوندید، و اگر این قاعده اینجا حاکمه، به نظر میرسه همه جای دیگه هم حاکمه. حالا به همین جهت هست که اون مطلبی که هستالی میفرمایید درسته، اما این که بیایم حالا نسبت بدیم به قضا و قدر و سرنوشت، برمیگرده به اینکه واقعا قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت و اراده و مشیت و اینا رو واقعا چگونه مطرح میکنیم. هر کدوم از اینا رو اگر بشکافیمش، برخی از اوقات میشه فهمید که چه چیزی ممکنه، نه اینکه به او مرتبطه، یه جایی برای گفتگو داشته باشه، یه چیز دیگه نه، ولی مهم تعریفش. اما در کلیت مسئله همونی که میفرمایید.
بله، تشکر
میکنم.
یه
مبحث
دیگه اگر اجازه
بفرمایید.
خواهش میکنم. شما دارید، از شما شنیدم که به علت و معلول شما خیلی اهمیت میدید، cause and effect. بنابراین اگر علت و معلول علت همه چی هست، پس نتیجتاً همه چیز جبریست. آیا این درسته؟
ببینید، شما میدونید که ماجرا اینه که بحث cause and effect و یا علت و معلول به اصطلاح یک کمی دقیق فلسفی یه تعمیم اصل این همانیست، یعنی آنچه هست هست و آنچه نیست نیسته، و به یک اعتبار اصولاً آنچه که به عنوان اصل علت و معلول هست غلطه، یعنی همچی چیزی وجود نداره. اما اینکه شما من بگید روابطی وجود داره که برمیگرده به ویژگی‌های اشیا، درسته. به همین جهت است که از زمان هیوم به بعد ما اومدیم از اصل این همانی آنچه هست هست what is is گفتیم این صفات و ویژگی‌ها رو دسته‌بندی می‌کنیم. به همجاست که آمدیم قوانین فرض کنید حرکت یا قوانین حرارتی رو درست کردیم. در حالی که شما می‌دونید وقتی حرارت می‌دیم به یک کاغذ و حرارت می‌دیم به یک آهن و حرارت می‌دیم به آب و حرارت می‌دیم به مثلا یک گوشت اینا متفاوت عمل میکنن. درسته که اینا رو زیر چتر یه قانون آوردیم و رابطه علت و معلول رو ازش ساختیم، ولی در تحلیل نهایی هر شیئی در مقابل حرارت واکنش متفاوتی نشون میده و بنابراین قاعده حرکت یا حرارت که به عنوان اصل علمی و به عنوان کازالیتی که شما اشاره فرمودید هست یک نوع تعمیم اصل این همانیست و نادیده انگاشتن دقته. به همین جهته که در حقیقت دوتا اصلی که مبانی و مبادی اولیه فکر انسانیست، یکی اصل این همانیست، یکی اصل عدم تضاد و تناقضه، راجب اینا صحبت شده. و اتفاقا یک کسی که اولین بار اینو وارد روانشناسی کرد آقای ناتانیل برندن است، در کتاب The Psychology of Self-Esteem که 1969 نوشت و بستسلره و اون زمانی بود که با اون خانم فیلسوف امریکایی در ارتباط عاشقانه‌ای بودن و توصیه میکنم دوستانی که مایل هستن اتفاقا این بحث رو اونجا میتونن بخونن تو کتاب Psychology of Self-Esteem. اتفاقا به زبان فارسی هم ترجمه شده، روانشناسی عزت نفس حرمت نفس، روانشناسی حرمت نفس 1969 دکتر برندن. بذارید اگر دلتون خواست، چون من با آخر وقتم رسیدم، یه موقع دیگه تشریف بیارید خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی موضوع موضوعی مقدار دقیقی هستند و متاسفم که استادی این آخر تشریف بردید یا این آخر بودید و گفتگوی ما ناچار به خلاصه و اختصار گذشت، ولی از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم.
تشکر خیلی زیاد دارم آقای دکتر.
لطف دارید، ممنونتون. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرتجون آدمی زاد داره.